أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إن حسب الناصر المحيم. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألحمه. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد. يحكم ما يشاء. يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله الأبدين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت دفنائك وأناخت برحمتك. لعن الله من ظلمك، لعن الله من قتلك، لعن الله من سمع بذلك بأبي يديك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضك. السلام عليك يا حجة الله في بلادك. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و محمد عجل.
ما در شبهای گذشته بحثمون درباره شبهات عاشورا بود. اولین شبهی که در حقیقت یک مجموعی از اشکالاتی بود که بر زیارت عاشورا از لحاظ سند و جنبه محتوا در بحث لعن و لعنهای آخری که بر زیارت عاشورا بود تقریبا 4 جلسه گفتگو کرده. در شب گذشته وارد شبهی دیگری شدیم که در حقیقت مربوط می شود به تفکر شیعی و تهمتی که اهل سنت در طول تاریخ به شیعه زدند و البته امروز اون رو به یه شکل دیگری مطرح میکنند، ولی در گذشته ایام شبهه این است که شیعه یک مذهب ایرانی است که در عوان جنگ های فتوحات که ایرانی های اسیر شده به طرف بلاد اسلام آمدند و در مدینه ساکن شدند و ازدواج حضرت امام حسین علیه السلام رو به عنوان یکی از حلقه های این ماجرا گرفتند، یعنی اینکه ایرانی هایی که بعضیشون فرمانده سپاه بودند بعضیشون کارهایی در اصطلاح سازمان حکومتی و امپراتوری ساسانی داشتند و بعد این سازمان حکومتی که در زمان ساسانی شکل گرفت یکی از کارهایی که انجام میدادند این بود که خلاصه بیان یه شکلی در دستگاه خلافت در نزدیکی های پیامبر اکرم خودشون رو جاسازی کنند و این توطئه رو در سال 23 که خلیفه دوم به وسیله ابولؤلؤ ایرانی کشته میشه هرمزان رو متهم میکنن که با او هم دستی کرده و بعد خدمت شما در این حلقه جریان به اصطلاح ازدواج دختری از گرد جناب شهربانو رو به عنوان مادر امام سجاد مطرح میکنند. یه روایتی هم نقل میکنند که این اسیران رو در زمان عمر به اصطلاح مدینه آوردن و در مدینه این اتفاقات افتاد. لذا یه مجموعی واسهتون درست میکنند. یادتون باشه این مجموعه و این نوع گفتارها در زمانهای اصطلاح عوانی که قبل از عاشورا و بعد از عاشورا به وسیله حزب عثمانی، عثمان و بنی امیه بعد از قتل عثمان به جریانی هستند و واقعا چون فرصت نمیشه من وارد این بحث نمیشم. شبهایی گذاشتم یه مقداری میخواستم از کنار این بحث به عبور کنم و فقط اشاره برای شما کردم، لذا واردش نمیشم. این بحث وجود داشته، امروز این بحث به یه شکل دیگه مطرح میشه و اساساً شیعه رو، حتی شیعیان عراق رو نخوهش میکنن عرب ها مبنی بر این که اصلا شیعه‌گری کار ایرانیست. لذا در باره صفویه، رابطه صفویه در الان رسانه های عربی به شدت تبلیغ میشود که این حکومت صفویست که خلاصه یه بارگی سرگرون کرده است و دار این کار را انجام ده. الان بعضی ها در عراق اصطلاح صفوی رو درباره ایران به کار میبرند، اصلا نمیگن ایران، میگن حکومت صفاویه. به این ترتیب دارن بحث و مطرح اینا رو، حلقه هاش رو در اون سلسله اول میگنن که امام حسین در حقیقت این حلقه وصل شده، یعنی جناب شعبان ازدواج کردن، از اونجا قتل خلیفه دوم و بعد تهمتی که وارد میشه باید به جالبه فردی که شهادت میده که این تهمت وارد است، یونس ابن عبدالرحمن ابن عبی بکش، عبدالرحمن ابن عبی بکش پسر خلیفه اول شهادت میده که بله اینا با همدیگه گفتگو میکردن، یعنی هرمزان و ابولؤلؤ با همدیگه گفتگو میکردن با یک فرد دیگری که بیچاره اون حالا مسیحی بوده، معلوم نیست در تاریخ اسلام کیه، و این کار انجام میده. از دیشب تا الان من واقعا خدا رو خیلی شاکرم. هدف من این بود، روز اولم به شما گفتم واقعی عاشورا بسیار واقعی پر احساس و جذب کننده عواطف، تردیدی در این مسئله است و ائمه علیهم السلام برای حفظ واقعی عاشورا از این احساسات و عواطف به شکل حد اکثری استفاده شایان توجه کردند. لذا غالبا اون شور و شعار در واقعه عاشورا همیشه نمود داره که باید هم نمود داشته باشه. و همانطور که شب اول از قول مرجع عالی حضرت جناب آقای وحید خراسانی نقل کردن که ذره کسی بخواد خدشه در این سازمان، در این دستگاه، در این شور و شعاری که وجود داره ایجاد بکند، کمر خاتمانی هم این رو شکسته، به باب هم همینطوره. لذا در اون بحثی درش نیست، اما در حقیقت اون مقدمه شبه اول من این بود که در کنار اون بیاییم ما یک استراف جوانان خودمون بگیم در کنار این شور و این عاطفه بسیار بسیار مهم و خوب، بسیار پرنشاط، بیاییم یه شعوری هم ایجاد کنیم، دوتا مطالعه بکنیم، دوتا مدرک هم نگاه کنیم، پاسخگوی شبهات باشیم، نترسیم از اینکه این شبهات مطرح بشه، تعصب کور نداشته باشیم، همه اینا رو داشته باشیم. از شب قبل تا الان واقعا اس ام اس های عزیزان به هر حال چیزهایی که مثلا در وایبر و جاهای دیگه بود تا دیشب من از اینجا که رسیدم منزل تقریبا رو به 12 بود، یه رو به 12 تا 1 هم من با تلفن الحمدلله رب العالمین داشتم تلفن جواب میدادم برای بحثی که دیشب انجام دادم. بحث دیشب من چند تا زمینه داشت که میخوام خواهش میکنم این توضیح رو بدم، یعنی این توضیح من جمله معترض است، امشب شاید یه مقداری بر من ببخشید، این جمله معترض رو یه روبی براتون توضیح بدم. اسلام به ما هو اسلام دوچار یک عارضه شد به نام قصب خلافت. کسانی قصب خلافت کردند که بعدها، این حرفی که دارم میزنم اگرچه روایات شیعی کاملا آن را تایید میکنه، یعنی ائمه علیهم السلام، اما خدا شاهد از کتب اهل سنت قابل اثبات. حرف رو دارم میزنم، لااقل پای حرف رو من میتونم بایستم. دوستان عزیز تو جلسات گاهی اوقات باشون گفتگو میکنیم، میدونم که این حرف رو به کرسی میتونیم بشونیم. در خود کتب اهل سنت هم وجود دارد، در نیت کسانی که قصد خلافت کردند اصلا اسلام اهمیت نداشت. اینها نفوذ کردند به یک کودتای ننگین و در حقیقت کثیفی ضد خدا و ضد رسول انجام دادند. خدا هم سیستمش در این دنیا فعلا همونطور که در چرچبه پیشان گفتم سیستم مهلته، به ما مهلت داده. الان خدا میبینه که من بندش گناه میکنم، رگ گردن منو نمیزنه، نفس منو نمیگیره، فعلا تا دم مرگ به من مهلت داده. من هر غلطی میکنم فعلا در چارچوبه مهلت خدا قرار گرفتم. به بندگان خودش هم تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام در عالم دنیا از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور حضرت ولی از ارواح له الفدا و عجل الله تعالی و فرج الشریف و مهلت داد. این دوتا مهلت خدا شخصا و کل تاریخ بشریت داده. یک کودتای ننگین صورت گرفت. در این کودتا چیا سر کار اومدن؟ با اسلام بد بودن؟ بله. اعتقاد داشتن؟ اعتقاد نداشتن. تنها چیزی که واسه شون مهم بود این بود عده‌ای دور بر هم دیگه جمع شدن، عده‌ای با هم دیگه متحد شدن. البته بعضی جاها به شما میگن با هم دیگه درگیری داشتن، اینو اذعان میکنن. چرا؟ تاریخا ثابت شده بنی امیه از اول با این گروه قاصد خلافت هم پیمانی نکردن، چه بسا اول اوائل کارم خیلی بهشون برخورد. دروغ نبود اون حرف ابو سفیان که بیاد پیش امیرالمومنین بگوید یا علی آخه دستت بده بیعت کنم، آخه اینم آدمه. مثلا ابو بکر خودشون، اینم آدم از قبیله تی، ما قریش باید خاک بر سرمون بشه که مثلا یه آدمی از قبیله تی بیاد بر سر ما حکومت کنه. واقعا بنی امیه خودشون رو یه سرگردن بالاتر از اینا میدانستن. در روزگاران جاهلیت هم اینها از قریش بودن، به هر حال پول دستشون بود، سرمایه داشتن و به وسیله این سرمایه ها در حقیقت یک قدرتی در درون قریش ایجاد شده بود. ولی بعدها این دوتا گروه با هم آشتی کردن. کی؟ هنگامی که خلیفه دوم این احساس رو کرد که با قدرتی که بنی امیه و تشعبی که بنی امیه در قبائل دارند باید از اونها استفاده کنه. لذا برادر بزرگتر معاویه رو منصوب میکنه به حکومت شام. از اونجا این اتحاد درست میشه تا منصوب شدن این حرفی که دارم میزنم، چون شورای شیش نفره یه بازی سیاسی بود که خلیفه دوم به راه انداخت و در حقیقت عمر بن خطاب لعین با کاری که انجام داد در شورای شیش نفره به تعبیر خود تاریخایی که بر اهل سنت موجوده از اول یه جوری درست کرد، سازمان یه جوری آراست که حتما عثمان به خلافت رسید. عثمان که به خلافت رسید، داستان معروف ابو سفیان که در اتاق تاریخ نشسته بود و گمان کردن که غریبه‌ای بینشون نیست، این جمله رو برای بنی امیه به کار برد که خلاصه این توپ خلافت رو مانند بچه ها به این خودتون خلاصه پاسکاری کنید، بچرخانید، مبادا دستتون بره بیرون. و واقعا هم بنی امیه اومدن بر سر. بنی امیه کیان؟ همونهایی هستن که تا آخرین قطره خونشان و نفسشان در برابر پیامبر چیکار کردن؟ مقاومت کردن. وقتی هم که ایمان آوردن، ایمانشون کاملا ظاهری بود، آمدن بر سر کار و همان کاری که در قرآن هم گفته شده است. اینها شجره ملعونه بودند. آیه 60 سوره اسراء رو دقت داشته باشید که اینها شجره ملعونه بودند. در رؤیایی که پیغمبر دید، پیغمبر در خواب دید که بر منبر او بوزینگان بالا و پایین میشن، میمون ها میرن بالا و میان پایین، و سک مغموم بود، از خواب بیدار شد و بعد از عباداتش که مغموم بود جبرئیل نازل میشود، میگوید یا رسول الله بنی امیه هستن که در بالای منبر تو بالا پایی می شود. و جالبه در بعضی از متون روایات گفته شده است که این کسانی که بالا پایی می روند بنی امیه و کسانی هستن که بعد از تو بر سر کار می آیند. یعنی فقط بحث بنی امیه بالا پایین رفتن اینها نیست، بلکه خلفای قاسم و این دو نفری که و اون گروه، البته یادتون باشه تو اون گروه کسان دیگه کاندید خلافت بودن، همچنان که عبیده جراح ابو عبیده و همچنین سالم ابن عبدالله لعین علیه لعنت الابد العابدین دشمن واقعی امیرالمومنین، خدمت شما عرض کنم قرار بود خلیفه بشن. عمر در بستر مرگش این جمله رو گفت: اگر اون دو تا زنده بودن نمیذاشتم دیگری بیاد سر کار. قرارشون این بود. اینا اومدن با تمام تارپود اسمم مبارزه کنن تا دلتون بخواد حدیث جلالی هست. آقایون خدا شاهده اگر من بعضی وقتا شروع کنم برای شما حرف زدن، یهو شما تعجب میکنید این دروغه. صحیح و من از سیره جناب جعفر مرتضی حامیلی رو بخوانید. به نظر من جعفر مرتضی حامیلی دیگه خواسته خواننده رو خستش نکنه از بس که ماجراهای دروغ اینا رو در میاره. هنوز داستان وجود داره برای دروغ گفتن اینا. پیامبر رو عوض کردن، تاریخ رو عوض کردن. بی تعارف شما بگم بسیاری از مسائل اونطوری که شما شنیدید نیست. اما منی که به اصطلاح الان اومدم با فضایی مواجه شدم که بایستی بحثای تاریخی رو مورد سنجش قرار بدم. با اون مقدمه که گفتم میخوام دیشب رو بگم. خیلی از من ایراد گرفتن آقا دیشب آخرش معلوم نشد. دختر یزگرد خلاصه زن حضرت امام سجاد شد یا نشد؟ ادهی سوال کرد. من بهشون جواب دادم که خدمت شما عرض کنم این حالا جز اعتقادات ما چه چیزی رو عوض میکنه. ما دختر یزگرد را به اصطلاح بگوییم حضرت شهربانو همسر امام حسین علیه السلام، مادر امام سجاد، ما اونی که در اعتقاداتمون به صورت حقیقی واقعی سفت محکم بدون تردید میتوانیم پافشاری کنیم چیه؟ این است که حتما این بانو مشرکه نبوده، پاکیزه بوده، بسیار زن عفیفی باید باشه چون میخواد مادر امام بشه. این قطعی است. یک قطعیت دیگه هم شاید من از لابلای روایت بکشم بیرون. بله او یک کنیز ایرانی بود، فارس بود. لذا اگر تو جنبندی روایت بخوام برم، من فهمیدم بعضی از شما قیافت و نیو برگشت که آقا تو روایتی که خوندیم مثلا ائمه پاک متولد میشن، تو روایت دیگه داریم اینجا نمیدونم مادر حضرت سجاد علیه السلام وقتی به دنیا آورده خون نفاس داشته. خون نفاس که نمیشه مادران ائمه تو روایاتمون نزد کاملا درست حرف بزنم. من میدونم، ولی دوستان در یک ساعت حرف زدم، من میخواستم یک شبهه دیگه رو جواب بدم. من بعضی جد میگن جز راست نباید گفت، ولی هر راست نشاید گفت. من در اون بحثی که دیشب جان دادم واسه شما نوارشم هست، ده نفرم الحمدلله دارن ضبط میکنن، بعضی هم به من گفتن دارن پیاده میکنن میخوام مقالش کنن فلان حرفا، و همه تو میگم این حرفو. من در پی این دارم که جریان حضرت شهربانو را، مادر امام سجاد را، تکلیفش مشخص کنم. خدا شاهده بخوام ریز بارد ریزش بشم. الحمدلله رب العالمین از این چیزای کامپیوتری ها از رو میشنم میخورم، نواری میشم که از اساتید بزرگوارم نقل کنم برای شما. یه ده شب بیست شب میتونم در این زمین صحبت کنم واسهتون. اما اونی که به اصطلاح هدف من بود این بود به شما بگم اون شبهه رو من میخوام جواب بدم. این همه ماجرا رو کش دادم که شبهه رو جواب بدم. شبهه چی بود؟ شبهه بود در زمان عمر ایرانی ها اومدن به ایران فلان رو گفتیم زمان عمر نبود، زمان عثمان بوده، چون مرگ یزگرد ساسانی سال 31 بوده. پس نمیشود که عمر در زمان عمر، چون 23 عمر به درک واصل شده، نمیشود سال 31 یزگرد مرده باشه بعد دختراش یعنی قبل از او اسیر شده. اینا کجای تاریخ دارید شما؟ یکی نه بعد از که یزگرد نفاس بعدش هم اینا کجا اسیر شدن؟ در خراسان، چون یزگرد در فرار بزرگی که شروع کرد و 15 سال طول کشید در این فرار بزرگ، حتی بعضی از تاریخ ها گفتن 16 سال طول کشید مسیر رو اومد به طرف اهواز به طرف فارس رفت بعد کرمان در بعد سیستان در از سیستان به طرف شمال حرکت کرد در شمال خراسان در منطقه‌ای که بهش میگن سند این سند هم در تاریخ و معجم البلدان این حرفا برید نگاه کنید هست در شمال خراسان سند هم سند هندوستان نیست که بعضی از نویسنده‌ها فکر کردن که مادر حضرت سجاد اهل هند بوده نه بعضی گفتن اهل کابل بوده کابلی بوده یا به اصطلاح در حقیقت از سرحدات کابل بوده چرا چون یزگرد اونجا فرار کرده و اون نویسنده آقای دامغانی هم که معرفی کردن گفتن مقالش رو بخونید شما از همین ماجرا استفاده کردید ولی همین الان تو آشپزخونه یکی از دوستان ما سوال کرد گفتم همیناشم اگه آدم بخواد جواب بده باور کنید خط به خط میخونم میگم ببینید این مدرک دیگه اونجا داره خلاف این اینا رو همه رو میشه رد کرد کاری نداریم مطلب ما دنبال این نیستیم که اینو ثابت کنیم از همین ماجرا برید جلو آقا ما دیروز داشتیم اینجا اصلا بحث من درباره فرزندان امام حسین علیه السلام بود اومدم بیرون یکی از دوستان به من برگشت گفت آقا شما چرا بچهای حضرت امام حسین گفتید حضرت رقیه رو نگفتید قبول نداشتید شما گفتم بابا تو قرآن من غلط کردم من کجام اصلا چی کار هستم قبول کنم قبول نکنم به خدا یادم رفت باور کنید من یادم رفت و در عین حال هم اصلا بحث من این نیست حتی در مورد این که به اصطلاح جناب لیلا مادر حضرت علی اکبر در کربلا هست نمیستن ببینید من در این طور مسائل اصلا نظر قاطع نمیدم شخص شخیص بزرگی مانند عاشق عباس قومی که بسیار اهل تتبع میگه من سندی پیدا نکردم بعد دوستان میگن آه کلی سند طرحی فلان جار گفته به سار جار گفته فقط برای اینکه اینا رو براتون کمی روشن کنم میخوام فقط دوستان عزیزم رو جوانترم روشن کنم یادتون باشه من گاهی اوقات شاید تو بعضی از بقایا عاشورا از لحاظ سند خرچه وارد کنم ولی دوستان ما دیدن واقعا برای من میگه من گریه‌ام میگیره حواستون باشه میگید به چیزی که اعتقاد میگم اصلا بحث اعتقادی نیست اینجا توجه به این نکته داشته باشید اساس بحث تاریخ سنده ما باید یه سند محکم داشته باشیم تو سند محکم براش اعتقاد میسازیم جاپامون سفته فشار میدیم همینطور میخواییم بریم جلو بره. یه چیزایی هستش که سند نیست قرائنه به تعبیر علما محفوف به قرائنه این جایی که به اصطلاح با قرائنی یه داستانهایی درست میشه محض اطمینان میپذیریم تسامح در ادله میکنیم اما این چنین نیست که بیایم قاطعانه از اینجا یک داستانی رو بپذیریم و ازش اعتقاد بسازیم من دیشب بیان کردم ابو لولو به وسیله عبید الله ابن عمر لعین علی ابوه و نفسه و فلان فلان کل خاندان بود فلان لعنت عبد العابدین گوش بود این جمله گفتم ابو لولو کشته یکی دوستان زنید آقا ابو لولو عبد کاشم فلان به خود ما خوندیم منم میدونم این حرف رو ببینید بحثی که ما در باره سند مطرح میکنیم اینطور مثالشو بزن ولی من یه مثال همیشه با مثال میخوام ذهن شما رو آشنا کنم الان من برگردم شما میگم ناصرالدین شاه فلان مطلب رو گفت یه نگاهی به من بندازید به جان شما عمر مثلا 50 سال نمیخوره من که ناصرالدین شاه رو ندیدم همه شما میفهمید اگر من ناصرالدین شاه فلان مطلب رو گفتم بر فرض به من اطمینان داشته باشید این حرفا تو یه کتاب خوندم چون ناصرالدین شاه این ندیده حالا فکر کنید من بگم نه من در کتابی نخوندم این از کجا گفتی؟ باید بگم بابام از پدر بزرگم پدر بزرگم از فلانی فلانی میرسونمش به ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه این جمله رو نگفت تازه میشه من میشم یه سند حالا قسم آیه بخورم که من تحقیقات مفصل کردم اینا به من دروغ نگفتن بر شما ثابت می شود ناصرالدین شاه این جمله رو گفت به این ما میگیم سند سند معتبر لذا دوستان توجه داشته باشید من وقتی که میگم واقعی عاشورا من باید سند داشته باشم به اینا میگن سندهای دست اول سندهای دست اول همونیست که ما در اون واقع کسانی با کسانی برخورد کردند که در نفس واقع برای ما نقل قول کردند یه شب یا تو میاد قسمت آخر فکر کنم سه شب پیش بود قسمت آخر به شما گفتم منابع عاشورا چند دست است یه منبع خود قتله هستن بی شرفا اومدن توی شهرهاشون وایسادن سینه سپر کردن، خواستن با افتخار حرف بزنن، با کمال سبوعیت هر مله میاد میگه بله من تیروز شلیک کردم زدم گروه رو دارید، کمال سبوعیت میاد میگه بله این فرد نقل قول میکنه، فلانی نقل قول کردن رسیده به ابی مخنق مثلا، او در کتاب شورده میشه سند در سفر، حمید ابن مسلم در واقعه بوده، یه عده‌ای بودن جزء قتله آخری بودن که توی گودی قتلگاه بر جان امام حسین افتادن، اینا بعضیشون اومدن چیزایی رو نقل قول کردن، اینا میشه سندای دست سر بود. ولی اگه اومدی به من برگشتی گفتی مثلا فلانی در قرن نهم گفته، من سوال می‌کنم قرن نهم تا قرن اول، حالا قرن دوم از کجا نقل کرد؟ حواستون باشه ارسال که در تعبیر علمای ما هست بایستی معنی داشته باشه که از کجا داری میگی این حرف. میگید سید طاووس گفته، خب سید انسان معتبری است، آدمی است که روی بسیار گوشه‌ای حرف نمیزنه، رو هوا حرف نمیزنه، ولی با همه این مطالب سید اگر مدرک آورده آورده، اگر نیاورده باید یک قرائنی وجود داشته باشه که من حرفش رو بپذیرم. ولی تو زیارت نهایی مقدسه گفته که شمر قاتل امام حسین است، سر را برید. حالا یا تو بگید من واقعا بدم میاد خدا شاید این حرفا رو نقل قول کنم، تو نهایی مقدسه گفته، ابی مخنف گفته، سواری که سلمی گفتن، همه گفتن شمر، یو در به اصطلاحی میگم که چیه؟ خولی یا سنان؟ سنان سر رو بریده. کجا میگه؟ لغو سید طاووس. شما چی میگید؟ من جدام درست سید رو تایید کنی، اون همه مداره که دیگر چکار کنی، اونا رو تایید کنی و سید چه این حرف رو زده؟ سید چه کتابی دستش رسید؟ میگید علمای اعلام، بزرگوارانی که میرن تو حوزه ها درس میخونن و درس میدن، واقعا یه اصول ضوابطی را بنا نهادن که این اصول ضوابط عقلی دوستان من، این که به اصطلاح یه سندی مورد قبول یه سندی مورد قبول نیست، تو زمین احکام یه شکلی ما بعضی از احکام رو میپذیریم بعضی از احکام رو میپذیریم، آیا خبر واحد حجیت دارد یا حجیت ندارد، اینا ضوابطیست که باید رعایت بشه تا یه داستانی داستان بشه. لذا من بسیاری اوقات به بعضی از جوان‌ترها میگم یه داستانی رو اگر من تو عاشورا میشنوم، اگر میخوای ازش اعتقاد بگیری بیرون، ازش میخوای برای من یه چیزی بسازی، من باید اول بدونم که واقعا این داستان کاملا سندیت داره. این روش مراجع تقلیده، روش به اصطلاح فقهای ماست، روش کاملا ضابط منده. ما با ضوابط باید حرکت کنیم تا یک واقعی و ازش یه چیزی بسازیم. اما اگه دعواتون بر سر این است که حالا ببینید من این جمله رو بگم خدمتون، اعتقادات ما ضربه‌ای نمیخورد، این که بگوییم جناب به اصطلاح شهربانو دختر یزگرد بوده یا نبود، اگر هم داریم این کار میکنیم به احترام مادر امام سجاد علیه السلام بودن اون شخصیت، میخوام یک کنجکاوی از خودمون برطرف کنیم، میخوام یه مشکل تاریخی رو حل و فصل کنیم، وگرنه من دیشب نسبت به آن شبه پاسخگویی کردم. بقیه این ریز قضایای شما مثل شما ها نشستم کار کردم، بعدش به نتیجه رسیدم، بعدش به نتیجه رسیدم. به شما بگم، من شخصا به شما این محکم میگم حرفا، اون روایت خرابه شام مرحوم عاشق عباس قمی تو منتهی الامال گفته تو نفس المان و قیله، این قیله رو کی اولین بار گفته؟ داستان مفصلی داره، تو رو یکی گفته از کامل شیخ باهایی فلان حرفا، یا بخش کامل باهایی نه شیخ باهایی، کامل باهایی و فلان حرفا و یک سری مداره که اونطوری داره. ولی شخص خود من رو بیاید با من صحبت کنید، من میگم من معتقدم به حضرت به اصطلاح رقیه سلام الله علیها معتقدم، میگه چرا؟ میشنم برای شما یک سری قرائن میارم، میگم اون سندش درست سند خیلی قوی نیست، ولی یک سری قرائنی وجود داره که این حرف درست، قرائن میارم ولی ازش یه ماجرایی در بیارم واسه شما، یه چیزی بسازم که اگه فردا صبح آقای ایکس و ایگرگی که هستن بیان به من بگن آقا فلانی چرا این ماجرا رو تو با قسم حضرت عباس نمیگی؟ بابا تو از من بس علمی خواستی، گفتم ببین تو اسناد اینطوری به دست من رسیده است، من تقاضا میکنم توجه داشته باشید، اگر من دیشب اون برادرم رو دیدم اومدن یا نیومدن، من گفتم آقا در یکی از کتب قرن هفتم به اصطلاح ریاض القدس. خدمت شما عرض کنم که حضرت لیلا مادر حضرت حریف در عاشورا بود. ببین من جمله رو بگم به شما، عاشق عباس و بسیاری از عالمان به نام ما حرفشون اینه، مدارکی که مدارک منابع اولیه است این چنین حرفی رو نزده، اما اینکه نیست من اصلا هم چه حرفی نزده. یادتون باشه بین نبودن تا بودن خیلی فاصله زیاد از لحاظ علمی، نمیشه قاطعانه حرف زد. لذا این نوع وقایع رو خواهش میکنم ازش یه داستانی درست نکنید، برکت رو تکفیر نکنید، باور کنید من هم مثل شما معتقدم. الحمدلله رب العالمین. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجهم.
درباره همسران اصلاح امام حسین علیه السلام یک شبهه در تاریخ مطرح شده که این شبهه‌ای که در تاریخ مطرح شده، اول شبهه رو بگم بعد دوستان میگن شبهه آخر نگو، اول شبهه رو بگم. شبهه این است که امام حسین علیه السلام زنی که یزید عاشق شده بود به نام اورینه بنت اسحاق، یزید عاشق شده بود رو از چنگ یزید در میاره و این جریان عشقی عامل به وجود آمدن کربلا و عاشورا بود. یعنی یزید به این دلیل امام حسین رو کشت، وگرنه دلیل دیگه‌ای نداشت، اصلا بنیهای اهل این کارا نیستن.
یعنی حواستون باشه شبهه رو اینطوری مطرح میکنن که شما ایرانی ها خاک بر سرتون، من معذرت میخوام این الفاظ رو به کار ببرم،
چون برید ببینید توی اینترنت ها این الفاظ، بعضی وقت هم جوونیه بیچاره بدبخت خودش هم نمیدونه، بچه هم دیدید قیافه زده مذهبی هم قیافه روشن فکری به خودش میگیره، اگه دستش برسه یک کلاه این وری هم میزده یه قیافه میخواد بگیره با این حرفا، که شما خاک بر سر رو نمیفهمید فلان حرفا، اصلا ماجرا عشقی بود. خدمت شما عرض کنم که در ایران سابقه این ماجرا که به این شکل عمومی مطرح شد، اونایی که قبل از انقلاب سنشون اقتضا میکنه ما اصطلاح جده پسراشون هستیم و فلان حرفا، در اون زمان کتابی چاپ شد زندگانی امام حسین علیه السلام، زین العابدین رحمنا، یه روزنامه‌نگاری بود، یه تفکرات مذهبی هم داشت، اولین بار برداشت این داستان رو به شکل یه رمان به عنوان زندگانی امام حسین علیه السلام نوشت، در دو جلدم چاپ کرد. من قشنگ یادم 814 صفحه بود، حافظم خوبه الحمدلله دارم میزنم. این کتاب من یادم میاد سال 56 16 ساله بودم کتاب خوندم، خیلی برای من جالب. بعد از مدتی فهمیدم این کتاب، این آقای زین العابدین رهنما که این داستان رو اینقدر خوب پرورنده و کلی مطالب دیالوگ درست کرده، یعنی بین امام حسین به اون خانم، اون خانم با فلانی با بساری فلان حرفا، این رو از یک نویسنده لبنانی گرفته به نام جورجی زیدان. جورجی زیدان یک فرد مسیحی است، درباره حضرت امام علی علیه السلام هم کتابی نوشته، کتابی هم درباره امام حسین داره. در اون کتاب امام حسین هم فکر میکنم حالا آقای ذبیح‌الله منصوری اون کتاب رو ترجمه کرده بود، من رفتم اون رمان هم گرفتم خوندم که فهمیدم که جورجی زیدان بهتر پرورنده این آقای زین العابدین رهنما خواسته کتابش یه مقداری از جنبه رمان بیاره بیرون، سه چهار تا مدرک هم بهش ایدان ولیز اضافه کرد. این کتاب بعدم برید توی اینترنت دانلود بکنید. آقای زین العابدین رهنما در اینجا هدفش این نبود که بگوید داستان امام حسین، واقعا دنبال نوشتن یه رمان جذاب بود که به فروش برسونه. در اون زمان هم انتشارات امیرکبیر چاپ کرد، فروش خوبی هم پیدا کرد. اصل داستان این است، فردی به نام اورینب در بعضی از آثار من شدیدم اسمشو زینب گذاشتن، گذاشتن آن در مدرک اصلی که وجود داره اورینب، بعضی از نوشته ها که همین جورجی زیدان هم خود جزو بشه در یک مجله لبنانی هم اینها رو به شکل خلاصه و گزیده در اون مجله چاپ کرده، اسم اون خانم گذاشته هند. حالا چرا گذاشته هند به شما میگم، یزید یک زنی داشته به نام هند. هند خدمت شما عرض کنم که در اون داستانی که بعداً جورجی زیدان درست کرد که کامل داستان خیالیه، این هند دختر یکی از عمرای به اصطلاح قسطانیه که در سرحدات عراق با حکومت ساسانی دست نشانده حکومت ساسانی بودن که به اصطلاح در اونجا حاکمیت داشتن. یه مقداری داستان و جنبه اشرافی و دختر شاهپرنیان این حرفا بهش داده. ماجرا از اونجاها رو بگیرید شما. اصل داستان در کتاب ابن قتیبه دینوری الامامت و سیاست و چاپ‌های مختلفش، اون چاپی که منزل ماست صفحه 176 ببند، یه 12 صفحه این داستان رو ابن قتیبه آورده. ابن قتیبه داستان عاشورا رو نخواسته بیاره. ولی ببینید من یه جمله بگم، این ابن قتیبه یک ارزش به اصطلاح مدرکی داره. خیلی از دوستانم از ما سوال میکنن، میگن آقا این ابن قتیبه چی کاره بوده؟ یادتون باشه این ابن قتیبه تنها کسی است که با این به ما شیعه ها یه مدرک دست اول سنی داده که توش اعتراف کرده عمر لعین رفته در خونه حضرت زهرا، دستش هم آتیش گرفته، تهدید به احراق کرده و به قول خودمانی ها و اون عرب ها فتیلم دستش بوده، یعنی یک شعله آتش دستش بوده. و در اون روایت نقل می کند که وقتی که بهش گفتن عمر زهرا در خانه است، گفته است ولو کامل فیا، حتی اگر زهرا هم باشه آتیش می زنه. خب یه مدرک به این خوبی باعث می شود که خودت شما شیعه حال کنید. ولی ببینم این ابن قتیبه نفوذی بوده که این حرف رو زده؟ نه، شما وقتی میرید میبینید اتفاقا این ابن قتیبه یه آدم متعصبه، حالا مثلا آخرش بوده. این آدمی که آخرش بوده هدفش از این نوشتار از این تیکه چی بوده؟ بخاطر چی بگه؟ خودتون دیگه یه جای سنی بذارید. من یه مرتبه یادم نمیاد، حالا بعضی از دوستانمون یادم میاد تو کلاس برداشتم خوندم، گفتم تو رو خدا بچه ها یه قیافه سنی به خودتون بگیرید. ببینید شما جای سنی بودید، آخر این 18 صفحه که ابن قتیبه داستان از زهرا گفته چه نتیجه میگیرید؟ شما بودید. نتیجه دوستان این بود که عمر حق داشته، باید میرفتیم کار میکرد برای دفاع از بیضه اسلام بود. آقا حضرت زهرا به عنوان یک زن به صورت احساساتی رفته تو خونش مرکز توطئه درست کرد، داره منافقی رو در شهر بر علیه حکومت قانونی به سبب شورش وادار میکنه. هر حکومتی که باشه باید این کارو بکنه. خواهم میگم حواستون باشه، ابن قتیبه رو هوای چیزی رو نمیست، رو هوای چیزی نمیست. بعضی ها با این که میگن این فرد در قرن سوم زندگی میکرده، تاریخ وفاتش 276ه، بعضی گفتن 279، بعضی گفتن 275، خلاصه بین این 4 سال میچرخه. درست کردی شد. این آدم با اینکه در دوران بنی عباس زندگی میکرده ولی گرایشات امویش معروفه در بین علمای اهل سنت، میگن اموی بوده. چطوری یهو این داستان رو بدون هیچ مدرکی میاره؟ بقیه گفتن که شاید این داستان رو از مدائنی گرفته، ولی اولین کسی که این داستان رو تو کتابش میاره این ابن قتیبه است. جالبم تو کتابش خیلی جاها میخواد سند نقل کنه، سند نقل کنه، به این داستان میرسه سندم نقل نمیکنه، یه واقعی نه هیچ، یعنی شما حتی نمیفهمید این داستان از کجا اومده بیرون. دقت کردین چی شد؟ یعنی چی میشه؟ یه داستان ساختگی میشه، مگر اینکه ما بخوایم این داستان ساختگی یه بنای درست کنیم همونطوری که زین العابدین رهنما و امثال درست کردن. داستان این داستان اینطوری که خدمتتون میشه. یزید اولاً ببینید از لحاظ تاریخی مشکلاتی داره این ماجرا. این خانم اورینا رو میبینه، عاشق میشه، دل باخته میشه، سچاک میشه، خلاصه غمگین میشود. و همین دلیل او افسردگی پیدا میکنه، میخواست خودکشی کنه. مثلا این دیگه از خود منم، چون رمان دیگه ما رمان بسازیم، میخواست خودکشی کنه. ما آگه میفهمی که این خیلی بسیار یه رفیقی داشته به نام ندیم، ندیم صدا میکنه چه شیعی از این دمان فلان حرفا، میگه چی عاشق دختری به نام آره اینم شده، عاشق شده غلط کرده فلان. اول معاویه مخالفت میکنه، چه عشقیست که خلاصه پیدا کرده؟ اورینا بنت اسحاق. این اورینا بنت اسحاق یه پسر عمو داره به نام عبدالله ابن سلام، حالا اسمش حالا جالب، عبدالله سلام خیلی از اسامی از این عبدالله ابن سلام در تاریخ اسلام داره. این فردم عبدالله ابن سلام پسر عموش.
خلاصه خبر میرسد به یزید که عبدالله سلام پسر عموی اورینه او رو گرفته، عقد خوندن کار از کار گذاشته، دیگه دیوونه میشه. معاویه هم که خلاصه دنبال این بود است که برای یزید همه چیز را استوار کند، به این فکر میفته که یه فکری به حال این تصریح بکنند، لذا با یه خدعی. حالا داستان با تفصیلات واقعا این یه رمان جناب قطیبه این داستان رو برده خدمت شما شد. این عبدالله ابن سلام رو میکشوننش به دمشق، حالا زنش کجاست؟ در مدینه است. ببینید من این جمله رو میگم به شما، توی داستان این است که حضرت امام حسین علیه السلام در اون زمان در عراق بوده، نمیخونه این داستان با هم. حضرت در عراق بوده، بعد اینا تو کوفه بوده، بعدا یه بار یه داستان عوض میشه میاد تو مدینه و امثاله ایمان. لذا عبدالله ابن سلام رو میخونن میبرن خدمت شما رسن دمشق. در دمشق شروع میکنه معاویه که بابا به فرماندهی سپاه میدم، خزانه فلان جای میدم، فلان خراج مال تو، فلان حرفا، کم 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 به اینجا میاردش که خلاصه تا عربی و فلان حرفا، دختر ما هم هست که خلاصه به زنی تو در بیاد. و عبدالله سلام خرش میکنن بتونه تعارف، خرش میکنن که خلاصه بیاد دختر معاویه رو بگیره. ولی دختر من به هر حال دختر من است، نمیتواند تحمل کند که یه زن دیگر داشته باشی، لذا زنت هند رو طلاق بده، قیابی طلاق بده تا به دخترم به سر برد دخترم بده. این عبدالله سلمان هم خر میشه بود و این کار انجام میدهد. پس معاویه به سر توطئه نخستین خودش دست پیدا کرد. توطئه دوم ابوالدرداء رو میفرسته. حالا ببینید داستان اینجا قامزه، به کوفه میفرسته چون امام حسین در کوفه است اول داستان، یهو صحنه داستان عوض میشه در مدینه در میاد. این جزء تناقضات داستانه که گفتم به شما، داستانی که سند نداره و بعد به صورت رمان نوشته شده، اونم در یک کتاب تاریخی میاد. حالا ابوالدرداء یا به کوفه میاد یا به مدینه فرقی نمیکنه، میاد. هنگامی وارد مدینه میشه امام حسین علیه السلام، ابوالدرداء چه اومدی؟ ابوالدرداء میگوید که من اومدم از طرف معاویه که هند رو که مطلقه شده و هنوز عدهش هم تمام نشده، عده زن مطلقه 3 ماه و 10 روزه، 3 بار باید پاک بشه، لذا عدهش هم تمام نشده، خواستگاری کنم برای یزید. امام علیه السلام میفهمن نقشه چیه. چی میفرماین؟ بیان ابوالدرداء وقتی رفتی اونجا ولی من هم او رو خواستگاری کن. حالا جو چیزی دارن اینجا توی رمان یه چیزی رو اضافه کرده، تو رمان اضافه کرده، تو متن ابن قتیبه نیست. تو رمان چی اضافه کرده؟ ابوالدرداء میگه که معاویه او رو وکیل کرده که بیاد این زنه رو برای یزید بگیره. امام حسین هم رو وکیل کرده بودن. وقتی میره بشه این توی متن جورج زیدان ها. تو خودش رو زیدان برگرده میگه خانم من یه وکالت دارم از یزید، تو رو به خواستگاری او در بیاورم. در نام مادم حسین ابن علی اینو انجام داد. در این حال خود منم هستم. اینو کی در آورده؟ جورج زیدان. جدا میگم برید تو رمانش نگاه کن. بعد خود هند، حالا تو متن ابن قتیبه این است که از او سوال میکنه به نظر تو کدام رو قبول کنم؟ ابوالدرداء میگه والا به نظر من حسین ابن علی از همه بهتره. ولی تو متن جورج زیدان این است گفته بود که خانم اگر به اصطلاح دنیا رو میخواهی یزید رو قبول کن، اگر آخرت رو میخواهی حسین رو قبول کن، اگر نه دنیا رو میخواهی نه آخرت رو میخواهی منو قبول کن. واقعا من چقدر آدم درست حسابی بود. خدمت شما عرض کنم که لذا این ماجرا امام حسین علیه السلام اورینب را به زنی میگیرد. گوش بدین، اورینب را به زنی میگیرد. معاویه خبر میشه ای بابا نقشه رو تا اینجا کامل در آورده، کی جلوش گرفته امام حسین؟ کی جلوش گرفته امام حسین؟ خبر به یزید میرسه، یزید خشم میگیره، میگه تا خلاصه من این کینه را خلاصه فرو نخوابانم ول کنم آمد نیستم. امام حسین صبر میکنن. عبدالله ابن سلام که دختر معاویه رو میخواسته بگیره
هی بازی در بیارن، سر کار میزننشون. همون کاری که به اصطلاح در تمام طول تاریخ به اصطلاح بعضی از خانم ها بر سر آقایون میآورند، آقایون بر سر خانم ها میآورند، هم دیگر سر کار میزنن، این اتفاق میفته. عبدالله سلام به عنوان اینکه بیاد اموالی که در نزد اورینب داشته از او پس بگیره، خود همیشه میاد میاد پیش امام حسین، چون میفهمه این شوهر جدیدشه، بدون اجازه شوهر که نمیتونه با خانمش تماس بگیره، زن سابقش بوده. وقتی که امام حسین میفرمایند بیا از اورینب سوال کن، هنگامی که امام حسین اینها رو در مقابل همدیگه قرار میدن و تأثیرات این دوتا رو میبینن، حضرت میگن که ابن سلام، من این خانم رو نگرفتم برای اینکه استر زجویی داشته باشم، این خانم گرفتم تا این توطئه ای که اونها بر علیه تو کرده اند رو خونسا کنم. الان من طلاقش میدهم، حالا خود دقت کنیم، سه طلاقش هم میکنم، زوجتی طالق، 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 تمام، و تو میتوانی به ازدواج در بیاری، و چون به اصطلاح نزدیکی صورت نگرفته، ادم ندارد خیرت راحت، یا علی مدد، تمام شد. این کل داستانش که بخواستی با بود. و تو اینترنت آقا عاشورا به خاطر یه جریان عشقی بود است، عشق امام حسین، دعوا داشتن زد این دختره، خدا شاید بعضی الفاظ آدم میکنه خجالت میشه. سوال اینه آقا جریان عشق طرف امام حسین بوده اینجا؟ امام حسین فقط جمع مردی کرده، اگر داستان رو درست باشه. بعد یزید یک چینه به دل گرفته، واقعا فقط همین ماجرا بوده؟ یعنی دعواهای بنی امیه، کسافت کاری بنی امیه دخیل در ماجرای عاشورا نبوده؟ امام حسین هم چینه یزید رو به خاطر همین ماجرا فقط در دل گرفته؟ یعنی ببینید اگر یه فردی بخواد نقشه بکشه در نزد خوانندگان یه ماجرای بزرگ تاریخ بشریت رو، نه تاریخ اسلام رو، کوچیکش کنه، بهتر از این میتونه کوچیکش کنه؟ همونطور که داستان حضرت زهرا، نقشه ابن قتیبه این است که به یه سنی بفهمونه که بابا اصلا لازم بوده این آتش سوزی صورت بگیره، لازم بوده این همچین حرکتی از طرف به سر دستگاه خلافت صورت بگیره، در اینجا هم به وسیله این داستانی که درست میکنه میخواد چی رو ثابت کنه؟ که بابا راحت این داستان اصلا دعوایی نبوده، اختلافی نبوده، اختلاف سر یه باجری بانویی بوده که یزید این کینه رو به دل گرفته، امام حسین هم کینه رو به دل گرفته. چرا یزید اون آدم کثیفی که زنها و مردها رو از دیگه جدا میکنه؟ یعنی داستان رو اگر قرار باشه ما بپذیریم، بعد خود داستان، آقایون در فقه شیعه که ما از امام حسین و فرزندانش و پدر بزرگوارش امیرالمومنین و برادر بزرگوارش و پیغمبر اکرم یاد گرفتیم، ما اصلا سه طلاقه در یه مجلس نداریم. یه همچین چیزی ابن قتیبه یا اون کسی که این داستان رو در آورده قرار داده در این کتاب اصلا حواسش پرته. بعد این داستان در چه زمانی بوده؟ بعد جالب کتب بعدی که از ابن قتیبه داستان گرفتن، بعضی گفتن نه بابا این داستان در امام حسن بوده، امام حسین نبوده. البته میدونم بین امام حسن و امام حسین هم تصیفا، ولی سنی این داستان رو هی رویشش دادن و بناش کردن که حد حساب نداره. و از طرف دیگه دوستان من، تو این داستان غیر از اینکه گفتم به شما سند نداره، چرند و پرنده و هیچ به اصطلاح پای اساسی نداره روش تکیه بکنیم، یه نکته اساسی وجود داره. اون نکته اساسی که میخوام بگم اینه، ببینید چند شب پیشم این مسئله رو بررسی کردم و تقاضا میکنم این نکته رو به عنوان مقدمه بحث من برای فردا شبم داشته باشید، چون فردا شب میخوام شعبه آب رو شروع کنم، میخوام در باره شعبه آب صحبت کنم. یه بخش مهمی از بحث های من در باره جغرافیای عاشورا است و نتایجی که در کار عاشورا در عراق ایجاد کرد. یادتون باشه عراق آن زمان مرکزی بود که یک سری افرادی که در اون نشو نوا کردند حتی دشمن امیرالمومنین بود، اما این دشمن امیرالمومنین یک نظرگاه‌های خاصی داشت. کسانی که در عراق بودند غالبا تمایلی به حزب عثمان نداشتند. حزب عثمان چیه؟ بعد از جریان قتل عثمان و خلافت امیرالمومنین، بنی امیه به اصطلاح هوچیگری به راه انداختن که این هوچیگری با اجازه آقایون توجه داشته باشید. سال 35 اواخر 35 اوائل 36 من یادم نمیاد عثمان به تحفی میرسه. از سال 36 تا سال 132 بنی امیه از این ماجرا یه سوء استفاده میکنن که یک حکومت نزدیک 100 ساله، حالا با کم و زیادش، یه جاهایی رو از دست میدن یه جاهایی رو به دست میارن، یه محاسباتی داره، به راه میاندازن سر همین هوچیگری. هوچیگری چیه؟ که عثمان خلیفه بر حق رسول خدا مظلومانه کشته شد و علی ابن ابی طالب و جناحی که از روز اول با خلافت مخالف بود این توطئه را به پا داشت. از این و از این پیرهن عثمانی که درست میکنن، که من عثمان مسئله که ما میزنیم، پیرهن عثمانی که درست میکنن یه جریان سیاسی درست میشه. این جریان سیاسی نمیدونم اصطلاحش رو من، چون به دلیل که میخوام با دقت حرف بزنم، ولی واقعا این جریان سیاسی تبدیل به یه مذهب جدید میشود، مذهب عثمانی. این مذهب عثمانی تا وقتی بنی امیه بر سر کار بودن یه نوع مذهبه، لذا اهل سنت در مقابل این مذهب یا جبهه میگن، خود اهل سنت ها، همون اهل سنت اون زمان، یا جبهه میگیرن یا به خاطر مصالح زمانه مجبورن از حکومت، برای اینکه از حکومت منتفع بشن، طرفدار این حزب باشن. حسن بصری، دوستان عزیز اهل مطالعه، حسن بصری مروانی بود، طرفدار عثمان بود. لذا شما یهو میبینید او بعد از واقعی امیرالمومنین سال 54-55 در حوزه‌ای که داره جر و بحثی بین این دوتا، بین مثلا حسن بصری و یک نفر دیگه در یک کتاب نقل میشود، یا حسن بصری برمیگرده به طرف برمیگرده میگه آیا تو معتقدی که عثمان مظلوم کشته شد؟ ببینید، یعنی یه هوچیگری سیاسی تبدیل میشه به یک جریان فرهنگی و مذهبی. حالا بذارید یه توضیح اساسی برای شما اینجا بدم. آقایون، این وضوی اهل سنت وضوی عثمانیه. چی دارم میگم بهتون؟ ما مدارکی در بین اهل سنت داریم که در اون مدارک ثابت میشود قبل از عثمان وضو تقریبا مسح روی پا صورت میگرفته، چون پیغمبر این کارو میکرد. اما مدارک در زمان عثمان به دلیل رفتار عثمان و هوچیگری که بنی امیه را میندازن ناهان تبدیل میشه به شستشوی پا و بعد تبلیغ میشه پیغمبر اینطوری انجام میداده و روایاتی جعل میشه که پیغمبر اینطوری انجام میداده. و الان مشکلی که در کتب اهل سنت وجود داره همینه که یک جا نقل شده است که پیغمبر مس میکشیده، یک جا گفته میشده است که پاشو میشسته. خوب دقت کنید، حالا تازه یه دونه شو بخوام برم با همین فرمون جلو، تو نمازش هست، توی اعمالش هست، تو این دستی که میذارن دستو اینطوری بذار ببینید پوچ بدیم یا اینطوری بذار. اینا مسائلی است که بنی امیه یک سری رسم ها و رسوماتی رو در میارن. لذا در خود فقهای اهل سنت یه دعوایی هست. بعضی از فقهای اهل سنت میگن که اگر به اصطلاح پاتو میخوای بشونی حتما باید کفشو در بیاری. بعضیشون میگن میشود از روی کفش هم شسته شد. چرا عثمانی ها گفتن از روی کفش میشود این کار انجام داد؟ غیر عثمانی ها برید نگاه کنید، اعمش کوفی، با اینکه سنی، اعمش الف عین میم شه، اعمش کوفی از فقهای اهل سنت، طرفدار بنی امیه نیست، کوفیه. کوفی ها با عثمانی ها مخالفن، لذا فتواش با اونا فرق داره، لذا میذارن تو سرش که فتواشو نیاره بالا. اما اونی که فتوا میده، لذا زهری بنی امیه مروانی طرفدار اوناست، عروه ابن زبیر طرفدار اوناست. میبینید حزبی، حزب اومده جنبه مذهبی به خودش گرفته، لذا اومده در تحریف در سرتاپای این قامت ایجاد میکنه. این حزب وقتی واقعی عاشورا شکل گرفت مدارک خیلی فراوانه. اگر دوستا، چون فرصت منبر من نمیشه، دوست داشته باشن، کتابی داره جناب آقای علامه میرانی، خدا انشاءالله حفظشون کنه، ایشون یک کتابی دارن به نام ناگفته های قیام عاشورا، به زبان فارسیه،
17 جلسه 18 جلسه شون دوستان سایت کربلا اینجا نمایندهشون حضور داره خدمت شما اصلا سی دی کردن بگیرید گوش بدید این نوارها رو تو ماشین میرید جای مختلف این نوارها رو گوش بدید کتابم شده به فارسی به عربیش مفصل تر به فارسیش زیر نظر ایشون هم ترجمه شده این کتاب بخونید در اونجا ایشون دارن این بحث رو واسه ما انجام میدن چیه که بنی امیه وقتی که اول واقعه عاشورا صورت گرفت تا حدود 40 روز 50 روز قیافه چی بوده؟ صدفت زدیم کشتیم که یه دیگه با ما بیاد جلو هر کی میخواد بیاد جلو میکشیمش نگاه کنه به حسین ابن علی رحم نکردیم قیافه قیافه پیروز میدانه میکوبیم میریم جلو کسی نمیتونه جلوی داده ما بیسته جلوی ما نمیتونه کسی مقاومت کنه بعد از 40-50 روز اینقدر صداها اینقدر مسائل ایجاد شد برای بنی امیه که بحث 40 اول چون من خودم جزو معتقدین 40 اولم اینو بگم به شما من معتقدم 40 اول اهل بیت برگشتن استبعادم نداره حالا بحثشو یه جا دیگه باید انجام بدیم شاید تلاتون که 40 خدمت شما عرض کنم که لذا تا 40 اوضاع برمیگرده در اونجا خلاصه یزید لعین هی برمیگرده که کار من نبود کار ابن زیاد بیشرف بود حرف عوض میشه ولی این ماجرا در دستگاه خلافته میه تو سطوح پایین قتله تا 2-3 سالم قیافه داشتن داستانهایی نقل میشه تو همین کتب تاریخ اهل سنته راوی میگه من نشسته بودم کنار جوبه ها دیدم یه نفر نشسته قیافه خیلی عوضی هم داره بعد از لحظاتی با هم دیگه گفتگو کردیم برگشت گفته چی بابا این حرفا چی شما ها میزنید که نمیدونم اگر خلاصه با خدا در بیفتی چیزی میشه تو حرفا ما حسین ابن علی رو کشتیم ببینید من الان سالم هم هیچی من نیست ببینید اوضاع چیه حال داستان داره این ماجرا پاش گیر میکنه میره تو آب غرق میشه همونجا فلان یارو یه معجزه رو خدا نشون میده به شما همین چند شب پیش گفتم شمر لعین یه چطوری از امام حسین علیه السلام رو همون اول جنگ میبره و به عنوان غنیمت برای خودش میبره تو قبیله خودش میگه بکشید آب گوشت درست کنید این نسب بزرگ من است همین امشب بعضی از دوستان داشتن آمار میدادن که ما نشستیم محاسبه کردیم اون 12,000 دینار و 10,000 دینار این حرفا یه ثروت این گفته ثروت میریزن به پای اینا قیافه ای برای خودشون میگیرن خدا هم مهلت میده خیلی صبر خدا زیاده 5 سال هم تحمل میکنه خدا بعد از 5 سال یه مختار سخفی پیدا میشود که یسود به هم صف با واقعا جمله امام حسین است بر سرشون میریزه نفس نمیتونن بکشن بلاهای مختار سر اینا آورد سر قتل آورد که من معتقدم این فیلم مختار دقیقا ماجراها رو آنچنان که باید یه مقداری از روایات ما استفاده نکرد روایات اهل سنت بیشتر آورد یه جاهاشو بایستی درست میکردن ولی اصلا مختار داغون کرد همه اینها حالا با کاری ندارن لذا توجه داشته باشید دوستان من بنی امیه شروع کردم که نه بابا اینطوری نمیشه حرف زد باید اوضاع رو یکم عوض کرد چیکار کنیم بیاییم یک سری بهانه های غیر از ماجرای حقیقی عاشورا درست کنیم یک سری داستان های رو شروع کردن بین مردم انداختن بعدش هم اون به اصطلاح حقیقتی که گوبلز به اصطلاح وزیر تبلیغات هیتلر گفته از هرچی دروغ گنده تر بگی چی میشه؟ میگن مردم بیشتر باور میکنن با همین سیستم نزا شروع کردن روایات دروغ گفتن ببین من با این فرمون دارم میرم جلوها و از بعدن دوستان بپرسن از من ببین خیلی روایات بسیاری از ازدواجهای اهل بیت بنی هاشم و بنی امیه دروغ آقایی اگر فرصتش باشه میشیم بررسی میکنیم دختره خدمت شما عرض کنم که نادختری حضرت زینب ازدواج کرد با نمیدونم چی مردان اون یکی ازدواج کرد با حجاج ابن یوسف صفی بیاد بشین ببینیم مدارک چیه این بحثا اینا دروغهای بنی امیه بود یعنی ماجرا این بود وقتی مفتزح شدن اینجا باید بیاد داستان درست کنه داستان اورینب کاملا مشخص از این نوع داستان هاست چرا؟ چون تو باید بیای شن امام حسین بیاری پایین، باید بیاریش به این اندازه میگه که بابا اصلا دعوایی با من نداشته. همون کاری که در مورد امیرالمومنین و فاطمه زهرا امروز اهل سنت دارن میکنن. تو ذهن ما شیعه ها میارن که چی؟ علی ابن ابی طالب اختلافی نداشته با عمر، بلکه همکاری میکرده، بلکه مشاوره میداده، بلکه فلان میکرده، بلکه بسار میکرده. یعنی دارن تاریخ را قلبش میکنن، دگرگونش میکنن. چرا؟ چون تو ذهن من تو بندازم که با دعوایی نبوده، تو داری دعوا را میندازی. برید نگاه کنید، علی ابن ابی طالب داوطلبانه رفته بیعت کرده. کجاست این همچین داستانی؟ بعد از حضرت زهرا رفت بیعت کرد. چرا این داستانو میگه بعد از حضرت زهرا بیعت کرد؟ که بگوید حضرت زهرا ترس حضرت زهرا زلزلیه دیگه، از ترس حضرت زهرا نرفته این کار انجام بده. گوش بدید جمله رو، وگرنه خودش دلش میخواسته این کارو بکنه. تمام قضیه حضرت زهرا رو تبدیل میکنه به یک احساس زنانه که بله حضرت زهرا ناراحت شده که فلک از من گرفت. قضایی رو همه رو بیا عوضش کنی. آبم که خوردی، این آب خوردن اگه به ضرر ماست، ما یه جور دیگه به اصطلاح درستش میکنیم، یه داستان درست میکنیم. لذا برید تو روایت اهل سنت نگاه کنید. شما هر روایتی بیارید الان بگید تمسکم به علی، بگید تمسکم به عمر، بگو نمیدونم فلان کار، یه چیزی برات در میاره، بگو عمر داره مشروب میخوره. برید تو صحیح ترمذی، حضرت علی هم مشروب میخورده. ببینید نگاه کنید تو کتابشون، هر چی تو در بیار یه چیزی دروغ بر تو در میار. چرا؟ چون به دلیل که میفهمه که جریان چیه. من شیعی باید بشینم توی هزاران به اصطلاح سند هی نگاه کنم، هی ورق بزنم، حقایق رو بیارم بیرون. حقیقت چیه؟ حقیقت این است که 11 نفر با همدیگر داشتن شرابخوری میکردن، وقت نماز میشه با حالت مستی میخواستن نماز بخونن، پیغمبر عصبی میشود، علی ابن ابی طالب به اون خونه میفرسته. و بعد تو اون روایتی که فتح الباری شارح بخاری نوشته، اسامی این 13 نفر یا 11 نفر نوشته شده، اینا میخوان جواب بدن. چیکار کنم؟ یه حدیث جعل میکنم که علی ابن ابی طالب هم مثل اینا مست بوده، رفته اون نمازی که میخواسته برگزار بشه، حضرت علی امام جماعتش بوده، آیه نازل شده لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. میبینید یه واقعی که حضرت علی به عنوان امر به معروف رفته اونجا، تبدیل میشه خودش شراب خورده است. میبینید چیکار میکنه؟ واقعی یه چیز دیگه بود، اینطوری درش میره. تو داستان عایشه به زن پیغمبر، به زن پیغمبر ماریه تهمت میزنه که بچه تو مال پیغمبر نیست. درسته؟ اوضاع برمیگرده، حکومت دست اینا میفته، داستان چی میشه؟ نه بابا، به من تهمت زدن که تو با فلانی رابطه داری و خدا از من دفاع کرد و اونا رو کوبید. اونا کیان که به تو تهمت زدن؟ کیه به نظر شما؟ علی ابن ابی طالب. پس تو علی به من تهمت زد، پیغمبرم این تهمت رو پذیرفت. خدا اون آیات رو نازل کرد در حدیث اف، در آیات اول سوره نور، برید نگاه کنید از آیه 7 و 8 به بعد. ان الذين جاءوك بالافك بالافك لا تحسبون شرا لكم. برید نگاه کنید این ماجرا، حدود 14 تا آیه است. کیو خدا اونجا کوبوند؟ علی ابن ابی طالب. حالا پیغمبر دیگه اسم نمیاره، هم که علی ابن ابی طالب بگه باشه میگه پیغمبر بوده، خب مسئله حل دیگه. داستان چی بوده؟ داستان این که خودش تهمت زده. تا اینکه رسول خدا بره بالای منبر داد بزنه مردم، امروز جبرئیل اومد پیش من گفت یا ابا ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی من پدر ابراهیمم. ببین پیغمبر چطوری باید از خودش دفاع کنه. چرا مردم اینقدر چرت پرت میگید؟ این چیه هم همه‌ای که بین شما هست؟ تاریخو عوض کن، قلبش کن، جای افراد رو عوض کن. یه آدمی هست به نام اسید ابن حضیر، این آقا جزء انصاره، جزء اوس هم هست، نه جزء خزرج. دقت کنید، این آدم در توطئه سقیفه به ابوبکر عمر کمک میکنه. گوش کنید این جمله که دارم میگم. دوستان اهل مجلس، اهل علم هستید، بعضیتون میرید مطالعه میکنید، ببینید من با شما اینجا پایین منبر داره ضبط صوتها، گوش بدید، برید ببینید هر روایت عایشه درست کرده که تو اون روایت از یه عده‌ای داره تعریف میکنه، این خوب بوده، خدا در شأنش فلان چیز نازل کرده. اسم اسید بن عذر اگر نبود اسم من عوض کنید، بیاد ببینید بلکه تو داری دروغ میگی. همه جایی میگه حالا اسید بن عذر کی بوده؟ قبل از این جدا آدم ها حساب نمیشده، ولی چون تو واقعی صدیفه کمکشون کرده، هر روایتی که عایشه در میاره اسید بن عذر بوده. بعد تو همین ماجرای حدیث افکو که در آورده علی ابن ابی طالب، ولی اسید بلند شد تو مسجد گفت یا رسول الله چرا آخه عایشه دارن این حرفا رو میزنن؟ این بزرگ آیه در شأن اون نازل شد، این مؤمن آخیست، این مؤمن فلان. برید نگاه کنید، یه داستانه، دو داستانه. برای چی این داستان ها وارد تاریخ اسلام میشه؟ این داستان ها برای این وارد تاریخ اسلام میشه که واقع رو سبب و عللش رو یه چیز دیگه ده. من تحلیل برای شما کردم بفهمید واقع چرا دروغه، چرا بنی امیه این کار میکنه، چرا ابن قتیبه اینو میاره تو کتابش. اینا اموی بودند، اینا میدانستند عاشورا چی کار کرده و میدانستند چه کثافت کاری کردند. برای اینکه این واقع رو کاملا عوضش کنن یه همچین روش هایی رو به کار بردن. این ماجراست، اما اصل ماجراست در مقام مناظره. آقا این مدرک نداره، مدرک باید من بیارم. ابن قتیبه تو جز آدم ها نیست، اسم قتیبه هم اگر بوده ما قرن چندومه؟ قرن سومه. واقع مال اون زمان بوده، برای من یه مدرک قوی تر بیار، مثل ماجرای من آسد نیشان بیار. بیار من سکوت میکنم. باشه، داستان اورینه داستانیست بدون مدرک. هر که مدرک بود بسم الله در خدمتش هست. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و
خدمت شما عرض کنم. بگید آقای فرازمند، امشب شبی است که به هر حال همه متوسل میشن به حضرت قاسم بن حسن. توی داستان قاسم بن حسن دو تا نکته خیلی جالبه و واقعا دل آدم رو آتش میزنه. چند شب من پیشم گفتم هر کسی میامد از امام حسین علیه السلام اجازه میگیرد. امام حسین لحظات قبل انشاءالله متذکر خواهیم شد، حضرت علی اکبر اومد ازش اجازه گرفت، رفته به میدان جنگ به تعبیر بعضی از مقاطع که درست هم نوشته شده. امام حسین در حقیقت بعد از حضرت علی اکبر واقعا کمر خم کردند، پیر شدند. به تعبیر بعضی از مقاطع این است که خلاصه هنگام که ابن زیاد لعین بر دندانهای امام حسین با عصای خودش میزد، با چوب خودش میزد، میگوید که چرا اینقدر زود پیر شدی؟ بعضی از مقاتل گفتن حضرت زینب گفت از کشته شدن پسرش علی اکبر به این زودی پیر شد. میخوام صحنه رو توجه داشته باشید. امام حسین لحظاتی قبل، میگه میگم لحظاتی قبل یعنی نیم ساعت نمیشه، یه روب بیشتر نمیشه، رفته جسد پاره پاره علی اکبر رو هم کرده به طرف خیمه. چون در کلیه کتب تو تعبیر هستش اینقدر اینها بر علی اکبر حمله کرده بودن که حساب نمیشه روزش فرد شد. لذا وقتی قاسم ابن حسن میاد به امام حسین علیه السلام میگه یا اما من حسین، میگن حضرت امام حسین علیه السلام به اون نگاه میکنه، در نگاهی که به اون میندازه با غم فراوانی امام حسین نمیتونه به اون جواب بده. آخه چطوری بذاریم جوانه، جوان چه از خودم نوجوان، خیلی عجیبه. ببینه این تیکش خیلی مهمه، اینقدر امام حسین درنگ میکنه تا اینکه طاقت نمیاره، آغوش خودش رو باز میکنه، این بچه رو بغل میکنه، این بچه برادرم، ای عزیز برادرم، بر عموی تو سخت است که نمیتواند از تو دفاع کنه امروز، همین الان که میروی
خداوند متعال به تو توفیق شهادت میده، هر جدت رسول خدا منتظرته. این یه ماجراست. اما ماجرای دوم که همه ارباب مقاتل نوشتن، نوشتن این بچه اینقدر بدنش نحیفه، اینقدر لاغره، شمشیرش گرفته، شمشیرش نمیتونه هوا بگیره، لذا شمشیر رو زمین کشیده میشه. این یه ماجرا با که دوم رو میگن وقتی لباس رو پوشیده، این لباس رزم درش بزرگه، در این حال کفش باشه ولی کفشش مخصوص جنگ نیست، از این کفش هاییست که زمان قدیم هم هست، میبستن بند داشت، بندش بازه، میره به طرف میدان نبند. حالا امام حسین هم به رد کنه این بچه رو نگاه میکنه، بعد همه ارباب نمیشن، ارباب مقاتل نگاه میکنه این بچه اصلا توجه نداره دوره بارش چه خبره، لذا بعد از این که لگدش را میخواند، شمشیرش را به زور بالای سرش حرکت میکنه، نگاه میکنه ببینه کفشش بندش باز شده، هم میشه که این بند رو ببنده، غیر مبالی للالوف، این جمله است، اصلا توجه نداره به هزاران کسی که دور و برش رو محاصره کردن، ناگهان یک نامجینی از راه میرسه، میاد با شمشیر بر فرق تیخومه، صدا میکنه وا عمار